قصه مثنوی. شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به حضور دوستان ارجمند، جلسه 163 درس مثنوی رو با غزل شماره 84 از گزیده غزلیات شمس آغاز میکنیم. سودای تو در جوی جان چون آب حیوان میرود، آب حیات از عشق تو در جوی جویان میرود. عالم پر از حمد و ثنا از طوطیان آشنا، مرغ دلم بر میپرد چون ذکر مرغان میرود. بر ذکر ایشان جان دهم، جان را خوش و خندان دهم. جان چون نخندد چون زتن در لطف جانان می رود. جان چیست؟ خم خسروان، در وی شراب آسمان. زین روز سخن چون بی خودان هر دم پریشان می رود. در خوردنم ذوقی دگر، در رفتنم ذوقی دگر، در گفتنم ذوقی دگر، باقی بر انسان می رود. مه از پی چوگان تو خود را چو گویی ساخته، خورشید هم جان باخته چون گوی غلطان می رود، یا چون گوی غلطان می رود. بعد از این غزل زیبای مولانا از دیوان شمس به سراغ مثنوی میریم. در داستان اون صوفی بودیم که بهیمه خودش رو در خانقاه، یعنی چارپا و استر خودش رو در خانقاه بسته بود و رفته بود پیش بقیه صوفیان در خانقاه نشسته، و مولانا از همین ابتدای داستان درسای خودشو شروع میکنه که دل عارف از دفتر درس و سواد دانشمندان آموزنده تر، دل عارف روشن اسپید همچون برف مطلع مهتاب هاست، و در نظر اهل بصیرت دل عارف دیوار نیست، در گشوده است، سنگ نیست، گوهره. و تو ممکنه که نتونی ببینی، یک پیرانی هستند، اونا انسانهای کاملند، در چیزهایی حقیقت رو میبینن که تو در آینه هم نمیتونی ببینی. آنچه تو در آینه بینی عیان، پیر اندر خشت بیند بیش از آن. این بیت یادآور اون بیت معروفه که ضرب المثل شده دیگه، آنچه در آینه جوان بیند، پیر در خشت خام آن بیند. وقتی میخوان بگن تجربه مهمه، میگن فرق پیر با تجربه با جوان بی تجربه اینه که جوان تا جلوی چشمش نیاد یه چیزی تو آینه رویاروی به وضوح به رخش کشیده نشه قبول نمیکنه. نمیفهمه، تصدیق نمیکنه. اما آدم با تجربه که اینجا بهش میگه پیر، این لازم نیست که آینه ای باشه که تو آینه به وضوح یه چیزی به چشم سر بیاد. اون در خشت خام هم که هیچ قابلیت انعکاس آینه ای نداره، یه چیزایی میبینه که جوون تو آینه هم نمیتونه ببینه، یا به زور تو آینه میبینه. یکی میخواد بره ازدواج بکنه، جوونیه، گیجه یه جوون دیگه ای مثل خودش شده. نصیحتش میکنن اونایی که تجربه دارن، میگن این به صلاح تو نیست. اینجور موقع ها این شعر رو میخونن: آنچه در آینه جوان بیند، پیر در خشت خام آن بیند. یعنی یه کاری نکن که صبر کنی تا اون چیزی که من امروز دارم حدس میزنم و پیش بینی میکنم جلوی چشمت مثل آینه ظاهر بشه، اون روز دیگه دیره. حرف گوش کن. این ضرب المثل مال اینه. مولانا توی این بیت همین مطلب رو میگه: آنچه تو در آینه بینی عیان، پیر اندر خشت بیند بیش از آن. یه چیزایی هستش که تو اصلا نمیبینی، اما پیر، انسان وارسته کامل، میبینه. حالا این پیر که اینجا اشاره میکنه، این مراد، این مرشد، این کسی که دستگیری میکنه، این معلم اخلاق، این کیه؟ وصف اینا رو حالا میکنه: پیر ایشانند که این عالم نبود، جای ایشان بود در دریای جود. پیش از این تن عمرها بگذاشتند، پیشتر از کشت بر برداشتند. پیشتر از نقش جان پذرفتند، پیشتر از بحر درها سفتند. میگه این پیر که من میگم، این پیران کسانی هن که قبل از این که این عالم به وجود بیاد، این عالم طبیعی، این عالم طبیعت، این عالم ناسوت، این عالم حس، قبل از این که این عالم خلق بشه، جای این ارواح پاک در دریای جود و فضل و فیض و کرم الهی بوده. اینا در اون دریای عالم ملکوت اونجا غرق بودن. پیر ایشانن که این عالم نبود، جای ایشان بود در دریای جود. این معنا خیلی رایجه دیگه. حافظم میگه: پیش از این که این سقف سبز و طاق مینا برکشند، یعنی قبل از این که این عالم طبیعت خلق بشه، پیش از این که این سقف سبز و طاق مینا برکشند، منظر چشم مرا ابروی جانان طاق بود. یعنی من محراب عبادتم ابروی جانان بوده قبل از این که این عالم خلق بشه. همه عمر بر ندارم سر از این خمار مستی، که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی. پیر ایشانن که این عالم نبود، جان ایشان بود در دریای جود. پیش از این تن عمرها بگذاشتن، پیشتر از کشت بر برداشتن. میگه قبل از این که این جسم خاکیشون خلق بشه، اینا زندگانی داشتند، عمرها میگذراندند در بارگاه الهی، و قبل از این که اصلا کشتی در کشتزار دنیا و در این مزرعه دنیا بکنن، بهرمند بودن، بر میداشتن، یعنی میوه میچیدن، محصول درو میکردن. یعنی قبل از این که به این عالم بیان، روح اینها در عالم قدس الهی اونجا بهرمند بود از فیض الهی. پیشتر از نقش جان پذرفتند، پیشتر از بحر درها سفتند. قبل از این که این صورت ظاهری جسمانی در این عالم خاکی خلق بشه، اینا قابلیت جان رو پیدا کردند. یعنی این روح اینها مقدم بر این جسم خاکیشون در دریای جود الهی بهرمند بوده، پیشتر از نقش جان پذیرفتند، پذیرای جان شده اند از خداوند، پیشتر از بحر درها سفته اند، یعنی قبل از اینکه به دریا برسن مروارید حاصل کرده اند. سفتن یعنی سوراخ کردن و در سفتن یعنی در واقع گوهر به دست آوردن. این در سفتن به حقیقت یک رمز و کنایه است از رسیدن به حقیقت. پیشتر از بحر درها سفتن. مشورت می رفت در ایجاد خلق، جانشان در بحر قدرت تا به حلق. مولانا در این ابیات اشاره به مقام انسان می کنه قبل از خلقت انسان در این دنیا. ما انسان رو در معارف اسلامی و قرآنی یک مسافری می دانیم که سه مرحله داره، یکی قبل از دنیا، یکی در دنیا، یکی بعد از دنیا، و این سه مرحله به هم ارتباط داره. هر سفری هم اینطوره دیگه، یه مبدأی داره، یه مسیری، یه مقصدی. در اون مبدأ مسافر با راه آشنا میشه، تصمیم میگیره، نقشه دستش میدن و مبدأ رو اونجا نشونش میدن، وسائل سفر رو هم در اون مبدأ قبل از سفر تحصیل میکنه. این زندگی انسانی هم یه سفره، سفری که مرحله اولش قبل از دنیاست. در اونجا انسان با عهد الست با خدا پیمان میبنده، پیمان بندگی میبنده، امانت الهی رو دریافت میکنه. انسان در اون مرحله در عالم امر، نه در عالم خلق، در عالم امر. اونجا عالم امر شرایط خودش رو داره، لوازم خودش رو داره، همون دریای جودیه که مولانا میگه. مرحوم علامه طباطبایی سه تا رساله داره با این سه عنوان: الانسان قبل الدنیا، الانسان فی الدنیا، الانسان بعد الدنیا، که این سه رساله ترجمه شده به فارسی، چاپ شده به نام انسان از آغاز تا انجام، ترجمه این سه رساله مرحوم علامه طباطبایی، سه رساله موجز ولی پرمغزیه که آقا صادق لاریجانی سالها قبل اینا رو ترجمه کرده و چاپ شده. همین مقامات انسان رو میگه. اینجا مولانا وقتی که صحبت میکنه و میگه پیر ایشانند که این عالم نبود، جان ایشان بود در دریای جود، پیش از این تن عمرها بگذاشتن، پیشتر از کشت بر برداشتن، پیشتر از نقش جان پذرفتن، پیشتر از بحر درها سفتن. اشاره به این مقام انسان میکنه قبل از دنیا، اشاره به این مرحله زندگی میکنه قبل از سفر دنیا، قبل از پانهادن در این مرحله دنیوی. فرق انسانشناسی اسلامی با انسانشناسی مادی حاکم امروزی در اینه که در این انسانشناسی مادی دیگه انسان قبل از دنیا و بعد از دنیا معنا نداره، یعنی نه قبل از خلقت انسان و به دنیا آمدن انسان طرح و نقشه و برنامه و فکری برای انسان بوده، یعنی نه انسان معنایی داشته آمدنش به این دنیا، این ز کجا آمدم، آمدنم بهر چه بود، به کجا میروم آخر، ننمایی وطنم، اینا دیگه مطرحی، این که از کجا میام به کجا میرم، این در انسانشناسی مادی غربی امروز مطرح نیست. کل زندگی انسان محدود به دوران فاصله بین تولد تا مرگ. قبل از تولد خبری نبوده، بعد از مرگم خبری نخواهد بود. فقط انسان فی دنیا مطرحه، ولی در بینش معنوی انسان در دنیا داره یه مرحله میانه‌ای رو میگذرونه که قبلش مقدماتی داشته، حساب و کتابی بوده، طراحی بوده، بعدش هم حساب و کتابی هست. این اشعار مولانا اشاره به این حقیقته. میگوید مشورت میرفت در ایجاد خلق، جانشان در بحر قدرت تا به حلق. چون ملایک مانع آن میشدند، بر ملایک خفیه خنبک میزدند. میگوید که اون روزی که خدا داشت با فرشتگان مشورت میکرد که من میخوام یه آدم خلق بکنم با این خصوصیات، و ملائکه میگفتن که اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، میخوای که توی این زمین یه موجوداتی خلق بکنی که اینا فساد بکنن، خون ریزی بکنن، و خدا گفتش که انی اعلم و مالا تعلمون، من یه چیزایی میدونم که شما نمیدونین. ملائکه گفتن مگه ما به این خوبی، به این فرشتگی، به این پاکی چه عیبی داریم؟ دائم داریم تو رو تسبیح میکنیم، نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، از ما چه عیبی دیدی که حالا میخوای بری یه موجودی درست کنی که اختیار داشته باشه، اراده آزاد داشته باشه، بتونه کار بد بکنه، بعد بره کار بدم بکنه؟ چه اشکالی در ما دیدی که میخوای بری حالا آدم خلق بکنی؟ مولانا میگه که خدا اون روزی که داشت با فرشتگان مشورت میکرد در ایجاد خلق، مشورت میرفت در ایجاد خلق، جانشان در بحر قدرت تا به حلق. این پیران یعنی این انسانهای کامل، این ارواح پاک، اینا اون روزی که خدا میخواست تازه آدم رو خلق بکنه، اینا در دریای قدرت الهی، در دریای جود الهی تا به گردن فرو رفته بودن، یعنی حسابی در بارگاه الهی مقرب بودن. اینا کارشون از این حرفا گذشته بود، مشورت میرفت در ایجاد خلق، جانشان در بحر قدرت تا به حلق. چون ملائک مانع آن میشدن، بر ملائک خفیه خنبک میزدن. خنبک یعنی تنبک، همون دنبک که ما میگیم که یک کمی درسترش تنبکه، احتمالاً اصلش خنبکه. خنب همون خمه، خمره، و علی ظاهر وقتی میخواستن دنبک یا تنبک درست کنن، این خم رو از وسط میبریدن، یه خمره کوچکی رو به اون انتهاش پوستی رو میکشیدن که این صدا در اون فضای خمره بپیچه. به این جهت به این خنبک گفتن. حالا آیا این خنبک که تنبک شده و دنبک شده و اینا دیگه ما نمیدونیم. و اما دنبک زدن اینجا به معنی مسخره کردنه. خنبک زدن میگه که این ارواح پاک که مقام انسان رو میدونستن، به نادانی فرشتگان میخندیدن. فرشته ها رأی نمیدادن به این که خدا آدم رو خلق بکنه و مخالف بودن. چون ملائک مانع آن میشدن، ملائک رضایت نمیدادن که خدا آدم رو خلق بکنه، این انسانهای کامل بر ملائک خفیه خنبک میزدن، یعنی پشت پرده اینا مسخره میکردن فرشته ها رو که اینا چی میگن نمیفهمن. خنبک زدن یعنی مسخره کردن و دست زدن برای به قصد مسخره. مطلع بر نقش هر که هست شد، پیش از آن که نفس کل پابست شد. این پیران، این انسانهای کامل، قبل از این که انسان خلق بشه و پابسته این عالم طبیعت بشه، این جان الهیش، نفس کل، این جان الهی او بیاد و در این دنیا اسیر بشه، این پیران نقش همه این اشیایی که در این عالم هست اینا میدانستن. این مطلع بر نقش هر که هست شد، اشاره به و علم آدم الاسماء کلها داره، که خدا بر این انسانها همه اسماء رو قبل از خلقت این جهان آموخته و اینا حقیقت این عالم رو قبل از خلقت این عالم، قبل از اینکه این نفس کل پابست بشه، پایبند بشه در این عالم، میدانستن مطلع بر نقش هر که هست شد پیش از آن که نفس کل پابست شد. پیشتر از افلاک کیوان دیدن، پیشتر از دانه ها نان دیدن، بی دماغ و دل پر از فکرت بودن، بی سپاه و جنگ بر نصرت زدن. آن عیان نسبت به ایشان فکرت است، ورنه خود نسبت به دوران رؤیت است. فکرت از ماضی و مستقبل بود، چون از این دو راست مشکل حل شود. میگوید که این ارواح پاک، این پیران، قبل از این که این آسمان ها خلق بشه و افلاک خلق بشه، کیوان رو می دیدند. یعنی قبل از خلقت این عالم به حقیقت اشیاء این عالم واقف بودند. کیوان اسم فارسی ستاره زحله. زحل در اون منظومه شمسی که با چشم غیر مسلح دیده میشه دورترین ستاره بوده، که این رو در فارسی گفتن کیوان. میگه پیشتر از افلاک کیوان دیدن، قبل از اینکه آسمان ها خلق بشه اینا ستاره زحل هم میدیدن. پیشتر از دانه ها نان دیدن، نه اینکه نان رو از دانه گندم درست میکنن. میگه اینها میتوانستن نتیجه فرایندهای طبیعت رو درک بکنن و ببینن. یک کسی گندم رو ببینه نمیتونه حدس بزنه و ببینه که چطور نان از این گندم تولید میشه، اما اونی که بر نقش هرچه هست مطلعه، اونی که تعلیم اسماء دیده، انسانی که تعلیم اسماء دیده، این قبل از اینکه گندم رو ببینه نان رو دیده. بی دماغ و دل پر از فکرت بودند، اندیشه داشتند بدون اینکه ابزارهای مادی اندیشیدن رو داشته باشند. دماغ و دل نداشتند، یعنی این حواس طبیعی دنیایی رو نداشتند، اما علم داشتند، فکر داشتند. بی دماغ و دل پر از فکرت بودند، بی سپاه و جنگ بر نصرت زدند، یعنی بدون اینکه لشکر داشته باشند پیروزی داشتند، بدون اینکه ابزار داشته باشند نتیجه رو حاصل کرده بودند. بی سپاه و جنگ بر نصرت زدن، یعنی بدون داشتن وسایل مادی به غایت و نتیجه رسیده بودند. آن عیان نسبت به ایشان فکرت است، ورنه خود نسبت به دوران رؤیت است. فکرت از ماضی و مستقبل بود، چون از این دو راست مشکل حل شود. اینجا مولانا یک بیتی رو میاره که یه قدری دقت باید بکنیم در فهم معناش. ما انسان ها ادراکمون لااقل دو مرحله داره، یکی مرحله حسی و دیگری مرحله عقلی. در این دنیا ما به مدد حس و از رهگذر احساس با عالم خارج آشنا میشیم، بعد این صورت‌های ادراکی حسی رو ما می‌بریم در ذهن خودمون، روی اینها تأمل می‌کنیم، تفکر می‌کنیم و به حقایق معقول می‌رسیم از این صورت‌های محسوس. نزد عرفا و حکما این معنا مسلمه که اون چیزایی که برای ما در این عالم جنبه محسوس داره، وقتی پرده از جلوی چشم برداشته بشه و انسان به عالم بالا قدم بگذاره، اینا جنبه معقول پیدا میکنه. ما در این عالم روابط بین اشیاء رو نمیبینیم، فکر میکنیم. مثلا ما رابطه بین علت و معلول رو حس نمی کنیم، به عیان نمی بینیم. ما یک آتشی می بینیم، یه پنبه‌ای هم می بینیم در کنار این آتش، بعد میبینیم آتش بود، پنبه هم بود، بعد سوختن پنبه در اثر آتش یا بر اثر آتش اتفاق افتاد. اینجا فلاسفه بحث زیاد کردن. یه فیلسوف بزرگ معروفی تجربه گرا دیوید هیوم که او میگه که این رابطه بین علت و معلول رو ما کجا دیدیم؟ حس نمی کنیم؟ ما به چه دلیل میگیم که وقتی یک گلوله‌ای، اون مثال گلوله بیلیارد رو میزنه، یک گلوله‌ای به گلوله دوم میخوره و حرکت او باعث حرکت دومی میشه، ما میگیم یک گلوله اول بوده یک گلوله دوم، گلوله اولش میذاریم علت، گلوله دوم میگیم معلول، یعنی حرکت این دوتا رو. بعد میگیم یک رابطه ضروری وجود داره به نام رابطه علی میان علت و معلول که این باعث شده که ضرورتاً حتماً برخورد گلوله اول به گلوله دوم او رو به حرکت در بیاره. این افکاری است که فکرتی است به قول مولانا که ما با مشاهده این امر محسوس پیدا میکنیم، ولی واقعاً ما غیر از دوتا گلوله که چیز دیگه نمیبینیم، که یعنی حسن با حس خودمون ما یه گلوله اول یه گلوله دوم میبینیم فقط، دیگه رابطه بین این دوتا رو، اون رابطه ضروری رو که اسمشو میذاریم رابطه علیت، این رابطه علیت رو ما حس نمیکنیم، نمیبینیم. این حرف درستیه، ما با عقل این رو درک میکنیم، یعنی به واسطه، یعنی با تأمل، با تدبر، در واقع ما اینو به عمل میاریم، حس رو میگیریم و از حس انتزاع امر معقول میکنیم در ذهنمون. حکما مثل علامه طباطبایی در تفسیر المیزان و مثل مولانا در مثنوی، اینا میگن که کسی که اون دیده حقیقت بینش باز شده باشه و به عالم بالا تعلق داشته باشه، اون چیزی که برای ماها محسوسه برای اونا معقوله. یعنی در عالم بالا ما مثلا انسان پس از مرگ که دیگه پرده ها از جلو چشمش کنار میره، اون چیزی رو که در این دنیا باید با تأمل و با انتزاع عقلن در ذهن خودش کشف کنه، اون همون جور براش روشن میشه که محسوسات براش روشنه. چطور؟ ما محسوسات رو شهود میکنیم. شهود یعنی ادراک بیواسطه حسی. ما در عالم دیگر حقایق رو شهود میکنیم آنچنان که در این عالم محسوسات رو شهود میکنیم. ولقد کنت فی غفلت من هذا فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. ما پرده رو از جلوی چشم تو برداشتیم، چشم تیزبین میشه. این تیزبینی یعنی چی؟ تیزبینی این دنیایی نیست که مثلا تو این دنیا 10 کیلومتر رو میدیدی، تو اون دنیا که بری 50 کیلومتر رو میبینی. نه، این تیزبینی تفسیر عرفانی و فلسفیش اینه که مولانا میگه، میگه آن عیان نسبت به ایشان فکرت است، ورنه خود نسبت به دوران رؤیت است. میگه اونایی که دورن یه ظاهری میبینن، رؤیتی میکنن. اینا مقامشون مقامیه که اون چیزی که برای دیگران جنبه بصری و رؤیتی داره، برای اینا جنبه فکری داره. آن عیان، عیان اینجا یعنی حس و شهود، نسبت به ایشان فکرت است، ورنه خود نسبت به دوران رؤیت است. فکرت از ماضی و مستقبل بود، چون از این دو رست مشکل حل شود. میگه تفکر در این دنیا مقید به زمانه، یا زمان گذشته یا زمان آینده. ما در واقع وقتی تفکر میکنیم فراتر از زمان میریم، تا وقتی که اسیر زمانیم در حس گیریم. هیوم هم همینو میگه، میگه شما فقط حق داری راجع به اون چیزی که در زمان حاضر دیدی حکم کنی، اما نمیتونی بگی در آینده چه خواهد بود، چون باید آینده رو هم ببینی تا بگی. گذشته هم همینطور. یعنی میگه نمیتونی حکم کلی و ضروری بکنی. حکم کلی و ضروری کردن مستلزم رها شدن از قید زمان و مشرف شدن بر زمان. اون وقت کسی که از قید و بند ماضی و مستقبل آزاد بشه، اون میتونه فکرت بکنه. فکرت از ماضی و مستقبل بود، یعنی کسی که تفکر میکنه در این دنیا با لوازم این دنیا، فکر خودش رو تعمیم میده از زمان حاضر به گذشته و آینده، یعنی از حس برتر میشه. اما در عالم بالا که عالم لا زمانه، عالم لا مکانه و زمان و مکان از لوازم ماده و طبیعته، اونجا دیگه حقایق گرفتار زمان و مکان نیست، گرفتار ماضی و مستقبل نیست، از این دو آزاده. چون از این دو رأس مشکل حل شود. حالا باز مثال میزنه، روح از انگور می را دیده است، روح از معدوم شی را دیده است، دیده چون بی کیف هر با کیف را، دیده پیش از کان صحیح و ضعیف را، پیشتر از خلقت انگورها خورده میها و نموده شورها، در تموز گرم میبینند دی، در شعاع شمس میبینند فی، در دل انگور می را دیدند، در فنای محض شی را دیدند. میگوید که این ارواح، این جانهای پاک، این انسانهای کامل، این پیران به تعبیر مولانا، اینا روحند، اینا با نگاه کردن به انگور می رو میبینن. همونطور که گفتم نتیجه رو قبل از فرایند میبینن. اینا نگاه به انگور که میکنن می رو میبینن. همون ضرب المثل عامیانه خودمون رو من بگم که وقتی میخوان آدمای باهوش و با بصیرت رو مثال بزنن، میگن فلانی بگی فه، میگه فرهزاد، یعنی همین اولین لفظ رو که به زبون بیاری اون میفهمه چی میخواد بگه. ما میگیم فی که بگیم میگه فلسفه. آره، حالا اینم انگور که ببینه، اون نتیجه انگور که میه، اینو میبینه. روح از انگور می را دیده است، روح از معدوم شی را دیده است، یعنی هنوز هیچی نی، این یه چیزی رو درک میکنه، یعنی از عدم وجود رو درک میکنه. دیده چون بی کیف هر با کیف را، دیده پیش از کان صحیح و ضعیف را. اول مصرع دوم رو معنی کنیم که آسونتره. کان یعنی معدن، ضعیف هم یعنی ناخالص. خب آدم تا سراغ معدن نره، از درون معدن مواد کانی و معدنی و گوهر و اینجور چیزا رو استخراج نکنه، نمیتونه خالص و ناخالص رو جدا بکنه. اما اینها قبل از معدن خالص و ناخالص رو تشخیص دادن. ضعیف یعنی ناخالص، ناسره. صحیح و ناسحیح رو، سره و ناسره، درست و نادرست، بد و خوب، خوب و بد رو قبل از خلقت این عالم اینا میدانند و هر با کیف رو بی کیف میبینند. اینجا کیف به معنی خوشحالی نیست، به معنی کیفیته، همونه که بهش عرض میگن. اشیا جوهری دارن و اعراضی. ما در احساسی که داریم، در درک حسی که از اشیا داریم، کیفیت های اونا رو درک میکنیم، خود جوهر اونا رو درک نمیکنیم. در فلسفه ما میگیم جوهر امر معقوله، ما حس جوهربین نداریم، ما حواسمون عرض شناسه، ما از راه کیفیات اشیا رو میشناسیم. یعنی یه پرتقال یه کسی به دست ما بده بگه این پرتقال چیه، ما بوی اونو میگیم، وزنشو میگیم، شکلشو میگیم، رنگشو میگیم، طعمشو میگیم، یعنی همش از اعراضش صحبت میکنیم، از کیفیات و اوصافش صحبت میکنیم. اما اون جوهری که این بو بوی اوه، این رنگ رنگ اوه، این طعم طعم اوه، اون موضوع رو که این اعراض به او آویختن و به او تعلق دارن، ما اون رو نمیبینیم. یعنی اون بی کیف رو ما نمیبینیم، ما فقط کیفیات رو میبینیم. ولی مولانا میگه اینا بی کیف رو هم میبینن. هر چیزی که ما با کیفیتاش اونو درک میکنیم، اونا اون جوهر و حقیقت بدون کیفیتش رو درک میکنن، اون چیزی که فراتر از کیفیاته و صاحب کیفیاته، جوهره، گوهره، اونو درک میکنن. دیده چون بی کیف هر با کیف را، دیده پیش از کان صحیح و ضعیف را، پیشتر از خلقت انگورها، خورده میها و نموده شورها. یعنی قبل از اینکه این اسباب و وسایل مادی برای معرفت حاصل بشه، اون انگور خورده مستم شده، گفت بودم آن روز من از طایفه درد کشان، که نه از تاک نشان بود و نه از تاک نشان. این دقیقا همین معناست. پیشتر از خلقت انگورها، خورده میها و نموده شورها. یعنی قبل از اینکه این عالمی ایجاد بشه، اینا مست بودن، که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی. در تموز گرم میبینند دی، در شعاع شمس میبینند فی. اینا ضد یه چیزی را درش میبینن. تابستون گرما، تموز ماه دوم تابستانه، از ده تیر تا ده مرداد مطابق ماه‌های رومی قدیم ماه تموز بوده. تو این گرما اینا پیامد اون رو که سرمایه دی هست میبینن. یعنی اینا آدمایی هن که این دنیا رو که میبینن، آخرت رو میبینن، نگاه به مزرعه میکنن، حاصل مزرعه رو میبینن. از دنیا مزرعه تول آخره، آنچه در آینه جوان بیند، باز بر میگردیم دیگه، پیر در خشت خام آن بیند. در تموز گرم میبینن دی، در شعاع شمس میبینن فی. فی یعنی سایه، یعنی اونجایی که جای سایه نیست، آفتاب زل داره میتابه به قول معروف، اینا سایه رو میبینن. در دل انگور می را دیدن، در فنای محض شی را دیدن. این تکرار حرفای قبلیه، مطلب جدیدی نیست. این در فنای محض شی را دیدن، همونی که گفت روح از معدوم شی را دیده است. این در دل انگور می را دیدن هم که همون بیشتر از خلقت انگور هاست. آسمان در دور ایشان جرعه نوش، آفتاب از جودشان زربفت پوش. حالا مقام اینا چه مقامیه؟ مقام اینا مقامی است که در دوران اینها، یعنی در زمان قدرت اینها، آسمان در ملک و ملکت اینها جرعه نوشه. جرعه نوش اینجا یه چیزیه، مرحوم دکتر سید جعفر شهیدی در شرح مثنوی خودش میگوید که جرعه نوش اینجا به معنی ریزخاره، یعنی ته جرعه رو به اینا میدن. این حاشیه است، بزم هست، یه عده دارن جامهای پیاپی سر میکشن. حالا به یکی هم که بهش ترحم میکنن یه جرعه میدن بنوشه. میگه آسمان با همه عظمتش جرعه نوش و ریزخار این سفره این هاست و آفتاب اگر جامعه طلایی زربفتی به تن داره، این جامعه فاخر زرین رو آفتاب از جود و کرم این پیران و این انسانهای کامل داره. اینا آدمایی هن که چون از ایشان مجتمع بینی دو یار، هم یکی باشن هم 600,000. اینا وقتی که دوتاشون کنار هم میشینن دوتا نیستن، یکی هن، یکی نیستن، بی نهایت هن، 600,000 هن. یعنی به یه اعتبار اینا وحدت دارن، به یه اعتبار کثرت دارن. بر مثال موجها اعدادشان، در عدد آورده باشد بادشان. میگوید که اینا تکثرشون، کثرتشون شبیه کثرت امواج دریاست. درسته که امواج دریا متعددن، متکثرن، ولی یه حقیقت دارن، یه چیزن، و اون یه چیز اینه که یک بادیست که این موج رو ایجاد میکنه. موج حقیقتی غیر از این نداره. این تکثر امواج شما رو از درک وحدت حقیقی موج غافل نکنه. فکر نکن که چون چند تا موج میبینی حقیقت واحد نیست و متکثر شده. بر مثال موجها اعدادشان، در عدد آورده باشد بادشان. این تکثر نتیجه وزیدن باد بر اینهاست. مفترق شد آفتاب جانها در درون روزن ابدانها. چون نظر در قرص داری خود یکیست، وان که شد محجوب ابدان در شکیست. تفرقه در روح حیوانی بود، نفس واحد روح انسانی بود. میگه آفتاب جانها یعنی اون حقیقت الهی، این متعدد اگه شده، پراکنده اگه شده، اگه مفترق شده، فرقه فرقه شده، دست دست شده و متعدد شده، متکثر شده، این برای اینه که در پنجره جسمها متجلی شده. آفتاب یکیه، اما تو هزار پنجره شما هزار تا آفتاب میبینی. این تعدد آفتاب در پنجره ها دلیل این نیست که هزار تا آفتاب داری. هزار تا آینه گذاشتی جلوی یک آفتاب. روزن بارها گفتیم به معنی پنجره است، به معنی شیشه‌ای که اتاق رو از بیرون جدا میکنه. میگه در روزن بدنها آفتاب جانها متعدد شده، یعنی یکی منم، یکی شما، یکی دیگرانی، هر کسی واسه خودش یه هویتی به هم رسونده، ولی حقیقت انسانها یکیه، یه روح واحد که اون آفتاب جانهاست از آسمان تابیده و ما هر کدوم اون رو در خودمون منعکس میکنیم. من اینجا یک تعبیری از استاد شهید مطهری به یادم آمد که همین حقیقت رو بیان میکنه. شهید مطهری روی موضوع فطرت در انسانشناسی خیلی تأکید داشت و انسانشناسی مطهری انسانشناسی فطرت بنیاد بود و ایشان بر پایه همین انسانشناسی اسلامی که انسان قبل از دنیا داره و فت دنیا داره و بعد از دنیا، معتقد به فطرت انسانی بود که این فطرت، فطرت الهیه، فطرت الله التی فطر الناس علیها، این آیه قرآنه. انسان در مرحله قبل از دنیا صاحب فطرت میشه. این فطرت، فطرت یگانه است، فطرت الله، همون فنفخنا فیه من روح ناس، که خدا میگه ما در این گل از روح خودمون دمیدیم. این فطرت الهیه. شهید مطهری یه مثالی میزد، میگفت که در یک صحرایی اگر چاهایی به فاصله از هم دیگه حفر بشه، این چاها در عمق همه به آب میرسن. در اون عمق خودشون این چاه به یه آبی میرسه که چاه دیگری که از این دوره و جداست اونم به همین آب میرسه. یعنی یه سفره زیرزمینی گسترده‌ای از آب در عمق زمین وجود داره. حالا چاه‌های متعدد به ظاهر مستقل و دور از هم، هر کدوم آب خودشونو دارن، ولی این آب‌ها در اون اعماق همه به هم وصلن، یک آبه. درسته که چاه‌ها متکثرن، اما آبی که در عمق این چاه‌ها هست یکیه. انسان‌ها هم همینطورن، متفاوتن، متعددن، متکثرن، اما اون عمق حقیقت وجودی و معنوی انسان‌ها که فطرت اوناست یکیه. این همین حرف مولاناست. مفترق شد آفتاب جان‌ها در درون روزن ابدان‌ها. این ابدان خودش جمع بدن مولانا، برای محکم‌کاری یه بار دیگه هم جمع بسته، جمع کرده، ابدان‌ها گفته. مفترق شد آفتاب جان‌ها در درون روزن ابدان‌ها، چون نظر در قرص داری، قرص خورشید خود یکیست، وان که شد محجوب ابدان در شکیست. اونایی که به جای اینکه به خورشید یگانه آسمان نگاه کنن، به پنجره ها نگاه میکنن و این ابدان یعنی اجسام، یعنی عالم طبیعت حاجب میشه، حجاب میشه و اینا محجوب ابدان میشن، اینا تردید میکنن در وحدت الهی، اینا در یگانگی خدا، در یکی بودن قرص آفتاب شک میکنن، چون عمرو و زید و بکر و خالد رو میبینن و اشیاء متفاوت رو، اینا از اون وحدتی که این امواج پی در پی رو ایجاد کرده غافلن. تفرقه در روح حیوانی بود، نفس واحد روح انسانی بود. بله، این تفرقه ها تکثر از لوازم مادیته. این روح حیوانی این باعث این تفاوت هاست، اما روح انسانی چی؟ روح انسانی حقیقت واحد، اون نفس ناطقه، اون همون روح الهیه، اون همون فطرته. چون که حق رش علیهم نورهو، مفترق هرگز نگردد نور او. اینجا مولانا به یک حدیثی اشاره میکنه که این حدیث رو مرحوم دکتر شهیدی در شرح مثنوی خودش از بهارالانوار جلد 65 صفحه 44 نقل کرده. بنده حدیث رو میخوانم که آمده از قال رسول الله لعلی، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لعلی علیه السلام: ان الله تبارک و تعالی خلقنی و ایاک من نوره الاعظم ثم رش من نورنا علی جمیع الانوار من بعد خلقه فمن اصابه من ذلک النور اهتدا الینا و من اخطا ذلک النور زل عنا. که پیامبر به امیرالمومنین فرموده که خداوند تبارک و تعالی من و تو را از نور اعظم خودش خلق کرده و سپس از نور ما تابانده، پاشیده از نور ما به بقیه نورها، که این سلسله مراتب خلقت رو داره نشون میده که از نور پیامبر و علی بقیه نورها به وجود آمده و هر کی این نور رو دریافت بکنه و قدرش رو بدونه این هدایت پیدا میکنه، هر کی هم که به خطا بیفته و این نور رو تشخیص نده گمراه میشه. این در واقع بیان روایی و اسلامی همین حرفایی است که مولانا در مکتب معارف اسلامی آموخته و اینجا بیان میکنه. چون که حق رش علیهم نورهو، میگه چون خدا نور خودش رو به اینا پاشید مفترق هرگز نگردد نور او. یه نوره، نور حقه، چطور ممکنه نور واحد حق متعدد بشه، پراکنده بشه؟ اینجا مولانا که میرسه دیگه مثل یه هواپیمایی هست که میخواد فرود بیاد، میگه که یک زمان بگذار ای همره ملال، تا بگویم وصف خالی زان جمال. در بیان ناید جمال حال او، هر دو عالم چیست عکس خال او. چون که من از خال خوبش دم زنم، نطق میخواهد که بشکافت تنم. همچون موری اندرین خرمن خوشم، تا فزون از خیش باری میکشم. میگه اگه خستتون کردم یه خورده دیگه حوصله کنید، یک زمان بگذار ای همره ملال، یه خورده جلوی خستگی رو بگیر، یه دو کلمه دیگه هم برات بگم، تا بگویم وصف خالی زان جمال. من خود جمال را الان نمیخوام برات وصف کنم، میخوام یه خال اون صورت زیبا رو برات وصف بکنم. در بیان ناید جمال حال او، من قدرت وصف زیبایی حال او رو ندارم. هر دو عالم چیست عکس خال او، میگه کل این دو عالم یک پرتوی از یه خالی است که بر صورت او هست. این عرفا در زبان تمثیلی و نمادینی که در شعر عرفانی دارن، خال رو علامت وحدت میدونن، که سیاه هم هست و این سیاهی در زبان عرفانی و در فلسفه و در حکمت اشراق و اینا اشاره به اون مقام غیب القیوب میکنه که دیگه دست هیچ کسی بهش نمیرسه، اون مقام احدیت، یگانگی، که فکر انسان اصلا نمیتونه اون رو درک بکنه. وقتی میخوان به اون مقام اشاره کنن صحبت از خال میکنن، که این خالی که اینها میگن من به خال لبته دوست گرفتار شدم، این یک گذشته‌ای داره برای خودش، یک رمزگشایی داره این خال، که خال اشاره به اون وحدت فوق کسراته، که اون وحدت منشأ کسرات شده، که هر دو عالم چیز عکس خال او. همین معناست که حافظ میگه حسن روی تو به یک جلوه که در آینه کرد، این همه نقش در آینه اوهام افتاد، این همه عکس می و نقش مخالف که نمود، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. هر دو عالم چیز عکس خال او. چون که من از خال خوبش دم زنم، نطق میخواهد که بشکافت تنم. دیگه انگار که من میخوام که بترکم، نمیتونم دیگه، اصلا در خودم جا نمیگیرم، انگار که این سخن و این اندیشه مثل اناری که میخواد پوست بترکونه و باز بشه. من یه همچین حالی دارم، چون که من از خال خوبش دم زنم، نطق میخواهد که بشکافت تنم. همچون موری اندرین خرمن خوشم، میگه حال یه مور توی یه خرمن گندم چه حالیه؟ چند تا دونه این ظرفیت داره؟ من مثل یه مورم در کنار یه خرمن. تا فزون از خیش باری میکشم. این حرفایی که من دارم میزنم، میخوام وصف خال او رو بکنم، نطقش شبیه یه موریه، که حال من شبیه یه موریه که در یه خرمن گندم افتاده، چند برابر توان و ظرفیت خودش گندم به دهان میخواد بگیره و غنیمت بشموره. این حال خوش خودش رو بیان میکنه تا ابتدای مطلب جدید و تا نوبت آینده ما همه شما رو به خدای بزرگ می سپاریم.